أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسباب ششگانه تحریم که مورد توجه مرحوم محقق بر متن شرعی قرار گرفت، اینا در سببیتشون یکسان نیستن. بعضی ها مطلقا سببن، حدوثن و بقاءن، دوامن و انقطاعن، مثل نسب، رضا، مساهره، اینا اینطورن که اگر در آغاز باشن مانعن، در وسط پیدا بشن مانعن، مانع نکاح دائمن، مانع نکاح منقطعن. نسب محرم النکاح هست، چه دائمی چه منقطع، چه وسط پیدا بشه چه بعد. اما بعضی از این امور ششگانه اینطور نیستن، لذا بین دائم و منقطعشون فرق است. نظیر استیفای عدد، استیفای عدد یعنی بیش از چهار همسر داشتن جایز نیست، یعنی بیش از چهار همسر دائما باشه جایز نیست. اگر بیش از چهار دائم انقطاعی باشد عیب ندارد. پس استیفای عدد که محرم پنجم است با محرم دیگه فرق میکند. جریان کفر و ارتداد که سبب ششم از اسباب ششگانه تحریم است، این هم فرق میکند. کفر اهل کتاب با کفر مشرک با کفر ملحد فرق میکند. مطلب دوم این است که اصل اولی حلیت است، اصالت الحل. چون که عموم قرآنی هم که فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم، بعد از تبیین اون سبب نسب و رضا و مساهر و امثال ذلک، فرود بقیه زنها حلال است، می توانید با اونها ازدواج کنید. و اوهل لکم ماورا ذلکم، که اگر ما در حلیت یا حرمت نکاح یک زنی شک کردیم، مرجع این عموم به اصالت العموم است، یا عموم لفظی است و اماره است و نیاز دیگه به اون اصالت الحل نیست. اون چه که از این عموم خارج شده است نمیشه بهش تمسک کرد، بقیه ما رو تمسک اون عام مخصص در بابقی حجت دیگه. در جریان نکاح کافر فرمودن بین مشرک و غیر مشرک فرق است، بین ملحد و کتابی فرق است. عبارت مرحوم محقق در متن شرایع بود که لا یجوز للمسلم نکاح و غیر الکتابی اجماعا، که آیه سوره مبارکه بقره آیه 221، هم نکاح مشرک را هم انکاح مشرک را هر دو را معنی کرده است و نسخی هم نشده، روایتی هم در خلافش وارد نشده، مورد اتفاق است. لا تنکح المشرکات حتی یؤمن و لا تنکح المشرکین حتی یؤمن. اما و فی تحریم الکتابیت من الیهود و النصارا روایتان اشهرهما المن فی النکاح الدائم و الجواز فی المعجل به ملک الیمین و کذا حکم المجوس علی اشبه الروایتین. چند نکته که مربوط به نکاح کتابی است تا حدودی مطرح شد، برخی از نکات هم مونده است. منظور از این اشهر شهرت عملی است، نه شهرت روایی. اون چه که به عنوان مرجح یاد شده است در همون روایت تعارض نسین که فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک، اون شهرت روایی است نه شهرت عملی. در اونجا خذ به مشتهر بین اصحابک است. ما یک مشهور داریم، یک اشهر. مشهور بالاتر از اشهر است یک، و سبب رجحان هم این مشهور است نه اشهر. این دو، این که می‌بینید در کتاب‌های فقهی میگن اشهر بل المشهور، این است برای اینکه مشهور بالاتر از اشهر است. اگر گفتن این اشهر است، یعنی قول دوم هم مقول مقابل هم از شهرت برخوردار است، منتها این شهرتش بیشتره. اگر خواستم بگن نه این خیلی شهرت دارد، میگن این مشهور است، یعنی مقابلش نادر است. این که میبینید در جواهر، امثال جواهر، میگن اشهر بل المشهور، برای اینکه مشهور بالاتر از اشهر است. اشهر در مقابل مشهور است، مشهور در مقابل نادر است. پس فهاهنا امران، یکی این که اونی که فهمد خوز به مشتهره شهرت رواییست نه شهرت عملی، یکی این که مشهور باشد در مقابلش ده شازد نادر. اونجا مشهور به مشتهر ونی اشهر نیست، لذا فرمود مشهور خوز به مشتهره بین اصحابشه و ده شازد نادر. پس اون چه که سبب تقدیم است مشهور بودن است نه اشعر بودن. رو این نکاتی که تو فرماشات مرحوم محقق هست، اشعر بودن سبب رجحان نیست. مضافم به این پس معروف شد این اشعر است نه مشهور، و شهرتش هم عملی است نه روایی، اونم بین متأخرین از اصحاب است نه بین همه یا بین قدما. شهرت بین متأخرین نمیتواند طوری باشد که انسان طمأنینه پیدا کند به اینکه این حتما به مراد معصوم سلام الله علیه نزدیک است. پس فهاهنا امور ثلاثه، یکی این که این مشهور نیست اشهر است، یکی این که شهرتش عملی است روایی نیست، یکی که بین متأخرینه نه بین همه اصحاب. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اون هنرمندی که دارد، اول همه یا اکثر ادله‌ای که بهش استدلال شده یا می شود بهش استدلال کرد برای حرمت نکاح کتابیه اون رو ذکر کرد، که برخی از اون ادله در تله بحث نقل شد و رد شد، نظیر غایتی که شو استدلال کردن حتی امنو، نظیر علتی که ذکر کردن به این که این مفسده بین شما هست، این عداوت و دشمنی به جا میاره، در حالی که همسری و ازدواج با جعل بینکم مودتن و رحمه سامان میپذیرد، اینها رد شد. لکن وقتی شما این بحثای جواهر رو ادامه دید، میبینید که مرحوم صاحب جواهر در چند مقام بحث کرده. مقام اول، همه یا اکثر ادله جواز نکاح کتابیه را رد کرده. بعد در مقام ثانی آمده گفته اقوا جواز است، جواز نکاح کتابیه است مطلقا، یعنی چه دائم چه منقطع، و همه اون وجوه را مردود شمرده. بهترین و مهمترین وجهی که قائلان به من او حرمت نکاح کتابی ذکر کردن، همین آیه سوره مبارکه ممتحن است که اون ولا توم سکو به اسم الکوافر، این تکلیفا حرام و از ان باطل. اسم جمع اسمت است، اسمت یعنی چیزی که باعث حفظ و نگهداری است. عقد به پیمان زناشویی، این باعث اعتصام زن به مرد است، این زن به این مرد وابسته است، محفوظ دیگه، رها نیست. کوافر هم جمع کافر است، این ازدواج مرد مسلمان با زن کافر را بقاء نفی میکند. دو تا فضلن کناش است، یکی فضلن عن الحدوث، دوم اینکه اگر مرد مسلمان نتواند زن کافره بگیرد، زن مسلمان یقینا نمیتواند به خانه مرد یهودی برود. اگر به عکس بود که شما نمیتوانید، یعنی زن مسلمان نمیتواند شوهر زن مرد کافر خانه کافر برود، این ممکن بود بگویم تعدی به قیاس شبیه در است، نمیشه تعدی کرد. ممکنه مرد مسلمان بتونه. اما وقتی گفتن مرد مسلمان نمیتواند زن کتابیه داشته باشد، به طریق اولا زن مسلمان نمیتواند مرد کتابی داشته باشد. خب پس این لا تمسکو مهمترین دلیل قائلان به حرمت نکاح کتابی است، برای اینکه فرمود شما اینی که دارید نمیتونید داشته باشید، باید رها کنید. ولا تمسکو، این نگهداری نکنید به اسم الکوافر. نه هم حال بشه نسبت، نه منظور این که اگر منقطع باشه هم اکنون باید رفع کنید، نه که صبر کنید تا خودش مدتش تموم بشه. منظور اینه که نسخ در کار نیست، اصل عدم نسخ است. در صورتی که نسخ صریحا نیامده باشد، اون اصل عدم نسخ است. در مورد شک، ما یک شک داریم، یه علم، در صورت علم هم که نمیشه گفت اصل عدمه. که این روایات آمده، این آیات آمده، به اعلی صبح گفت هازا ناسخون لهازا، اون در زمان شک است. اگه ما شک داریم که نسخ نشده، اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم تغییر، اصالت عدم نسخ، اینا اصول لفظی سجت. اما وقتی که صریحا آیا دلیل دارد که امام فرمود این ناسخانه است، دیگه ما شک نداریم که. خب پس بنابراین این لا تمسکو به اسم الکوافر، این میگوید مرد مسلمان حق ندارد زن غیر مسلمان داشته باشد. بله این دارد، باید رها کند. این مهمترین دلیلشونه و هیچ معنی هم در دل نقد ضعفی هم در دلالت این آیه سوره ممتحنه بر حرمت نکاح کتابیه نیست. اما آیه سوره مبارکه مائده سه طایفه نصوص درباره خصوص این سوره مبارکه مائده است. یک طایفه این دارد که این سوره مائده آخر و ما نزل است، چون مسئله حجت الوداع و جریان ولایت دست امیر و اینا، علی اکمل تو اینها قبل از یکی دوست ما حدو که ما قبل از رحلت حضرت بود دیگه. حضرت در 18 ذی‌حجه در غدیر این فرماشات فرمودن، 28 هم رحلت کردن، 28 سفر. این آخر و ما نزل است، این یه طایفه از آیه روایات. طایفه دیگه مربوط به آیاتی است که در باره خصوص وضو گرفتن، شستن اعضا و جوارح است، مسح بر رجل است، و امسح و برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، که در این قسمت آمده که مسح بر خفین جایز نیست، برای اینکه در خصوص این آیه سوره مبارکه مائده فرمودن رو پا مسح بکنید. طایفه سوم آیا روایاتی است که محل بحث است، که فرمود و اهل الیوم اهل لکم الطیبات، الیوم اهل لکم المحسنات من الذین اوتوا الکتاب. فرمودن این منسوخ نخواهد بود، این ناسخ آیه سوره مبارکه ممتحنه است، این ناسخ است منسوخ، چون این بعد آمده. خب پس مهمترین دلیل بر جواز نکاح کتابیه آیه سوره مبارکه مائده است که آخری مازل است. ما به دو طایفه از این طوایف میتوانیم استدلال کنیم. یکی اون که بالعموم آمده گفته به این که سوره مبارکه مائده آخر و مازل است و ناسخ قبلی هاست و هرگز منسوخ نیست، این بالعمومه. دوم روایت هاست که درباره خصوص آیه پنج سوره مبارکه مائده است که والمحسنات من النساء، این منسوخ نخواهد بود، این ناسخ است. اما اون طایفه سوم جریان وضو گرفتن، اون فقط به طایفه اولا مشتمل شد که سوره مبارکه مائده آخر ما نزل است و هیچ جهت نسخ نمی شود. اما اگر ما یه دلیلی داشتیم که برخی از آیاتی که قبلا نازل شدن حضرت دستور داده باشد که این را در فرون آیه سوره مدنی قرار بدید مثل سوره مائده، خب ممکن خارج به دلیل به عموم این که آیه سوره مبارکه مائده آخر و منظر است میشه استدلال کرد الا ما خارج به دلیل اگر یه همچیزی وارد شده باشد، اما نه درباره مسح بر خفین وارد شد نه درباره خصوص والمحصنات من النساء. همه این لطائف را ما دیدیم مرحوم صاحب جواهر هم متوجه شده هم داره تذکر میداد. مثلا این الیوم اهل لکم الطیبات الیوم اهل لکم المحصنات، اینا الیوم یه امر مهمه دیگه، یعنی قبلا اینجور نبود، قبلا این حکم حرمت بود، الان به حلیت رسیده است. خب پس ما اون آیه طایفه دیگر که مربوط به مسح بر خفین است مؤید مسئله است، دلیل مسئله نیست. و اما اون دو طایفه از نصوص کاملا دلیل است. یک طایفه میگوید سوره مبارکه مائده آخر و ما نزل است و آیاتش محکم است نسخ نشده. یک طایفه هم در خصوص والمحصنات من النساء آمده که نسخ نشده. حالا این روایات بعضی از اینها خونده شد، بعضی هم حالا ملاحظه فرمود که باید خونده بشه. بله، اما مشرک نیستن. وقتی مشرک نبودن لذا گفتن به این که می توانید شما از اینا جزیه بگیرید، اینا جهاد نکنید، اما اونجا قاتل المشرکین و حیث و وجدتموهم فاقتلوهم، اونا به هیچ وجه اهل جزیه نیستن. خب ما در مهمترین مسئله اسلام ما که جهاد است، مبارزات مسلحانه است، فبوده اونا قابل معاهده نیستن، قابل جزیه نیستن. اینها حتی یعط الجزیه عن جد به هم ساغرون، اینا میتونید جزیه بدید با اون هم زندگی کنید. بله، اما اونا که مشرکن یا ملحدن اهل جزیه نیستن، اینطور نیست که با مسلمون ها بتوانند در یک جا زندگی کنن. یه فرق مهمه. وقتی در مسئله خون و خونریزی و کشتن و اینها اینا در امان نبودن، خب تو مسائل دیگه هم در امان نیستن دیگه. چرا مس می کشیدن یا مع الحجاب یا بلا حجاب؟ اینا که تو مسافرت ها بودن تو بودن سخت بود برایشون کفش در بیارن، رو همون کفش مس می کشیدن. مس علی الخفین بود و در مسافرت ها تو جبه های جنگ خب سخت بود، همونجا گفتن مسح علی خفین جایز است. خیلی از اصحاب هم همین کار بکردن. اما وقتی که دستور آمد در سوره مبارکه مائده وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، دیگه وجود مبارکه است همین فرمود آیه نسخ کرده مسئله بر خفین را. پس بنابراین خود این تأیید میکند که سوره مبارکه مائده از صدر تا ساق این محکم است، هیچ آیش نسخ نشده. حالا این روایت را بخونیم تا اینکه روشن بشه بقیه روایات هم مؤید همین مطلب است. این روایت را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تو کافی وسائل نقل کرد، سندش هم معتبر هست. منشا چون از تفسیر عیاشی نقل کرد، ما تبرکن از تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 297 نقل میکنیم، ولی مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این رو تو جلد 27 وسائل ابواب صفات قاضی رو ذکر کرده است. چون این یه بخشش مربوط به باب وضوع است، یه بخشش مربوط به باب قاضی و حکم و حکم هست، یه بخشش مربوط به حکومت و حاکم است. هر سه بخش را این روایت زیر پوشش دارد. اون چی که مربوط به حکم و داور قضایی است این روایت زیر پوشش دارد. اون چی که مربوط به حکومت و حاکم دین اسلامی است اینم زیر پوشش دارد. تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 297، حدیث 41 که در صفحه 296 است از عبیده بن زراره است که میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، بعد 42 عن ابان ابن عبدالرحمن هست، 43 عن عبدالمحمد بن مسلم است، 44 از جابر ابی جعفر است، 45 عن هارون بن خارجه است تا میرسد به 46. اون زرار و اینها فعلا نامش اینجا نیامده. عن ابی بکر بن حزم قال توزع رجل فمسح على خفیه، همونطور رو کفشش مس کشید، فدخل المسجد که با او نماز بخونه، فصلا شروع کرد به نماز خوندن. وجود بارک از تعمیر مواظب بود. فجاء علی علیه السلام، حالا این ندارد که حضرت اینجا ایستاده بود نگاه کرد، حالا ممکن جهت علم غیبش باشه، منتها علم غیب سند فقهی نیست، گاهی هم برای اثبات حجیت ضرورت مانند آن. فجاء علی علیه السلام فوتع على رقبته، رو گردنش پا گذاشت، این در حال سجده بود، رو گردنش پا گذاشت. فقال علیه السلام ویلک تصلی على غیر وضو، داری بی وضو نماز میخونی، تصلی على غیر وضو، این چرا رو کفش مس کشیدی؟ فقال امرنی عمر بن خطاب، عمر گفته اینجوری بکن، ما کردم. وجود بارک از تعمیر فاخذ به یده فنتها بهی الیه، دستش گرفته آورده پیش عمر. فقال انظر ما یروی هازا علیک، نگاه کن به این چی داری میگه، این میگه تو گفتی. انظر ما یروی هازا علیک و رفع صوته، با صدای بلند اعتراض کرد. فقال نه، برای من گفتم. انا امرته، من گفتم که میتونی رو پا مس بکشی، رو کفش مس بکشی. چرا؟ برای که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مسح همین، من دیدم خود پیغمبر در یک از مسافرت رو کفش مس کشید. حضرت فرمود فقال علیه السلام قبل المائده او بعدها، این که تو دیدی این قبل از نزول سوره بارک مائده بود یا بعد از نزول سوره بارک مائده؟ قال لا ادری، نمیدونم. قال فلمه تفتی و انت لا تدری، تو که نمیدونی چی رو باید با میدی، تو باید بدونی این قبل شد یا بعد. سوره مائده آمده گفت رو پا، رو پا کفش نمیشه. قال فلمه تفتی و انت لا تدری سبق الکتاب و الخفین، خب رو خف میشد مس بکشی؟ آیه سوره مبارکه آمده گفته رو پا باید مس بکشی، خب آیه مقدمه بر اون روایت قبلی دیگه، اون مره قبل بود. بله قبل بود، قبل گفتن رو پا، حالا چه مستور چه غیر مستور، رو جراب رو کفش میتونید مس بکشی، اما وقتی صریح سوره مبارک مائده آمده این مقدمه دیگه، با اینکه تاریخش مؤخر است، این آخر مانند دو ماه قبل از رحلت حضرت بود دیگه، یعنی سوره مبارک مائده بعد جریان قدیر دیگه، از قدیر تا رحلت حضرت هم همین دو ماه و اندیس دیگه. فرمود قرآن پیش از خفین است، پیش از چی؟ یعنی اینو با جلو انداخت. اون تاریخش قبل بود، این تاریخش بعد است، این ناسخ است، همه حرفا رو میزنه دیگه. این در چند جای جوامع روایی ما هست، یکی در وسائل در ابواب صفات قاضی باب 46 اینهاست، یا ابواب صفات قاضی اونجا دارد، رقمش مشخص است، 46 یا 26 اینهاست. یکی هم در ابواب وضو است، یکی هم در ابواب نکاحه. در ابواب نکاح به مناسبت اینکه سوره مبارکه مائده منسوخ نخواهد بود، آیه و المحسنات نمیتونه منسوخ باشه به ناسخش لا تمسکوست، اون تمسکو قبل آمده، قبل که نمیتونه. بله در تخصیص در تغییر سبق الوهو شرط نیست، اما در نص سبق الوهو شرط دید. این در چند جای فقه مطرح هست، هم در ابواب قاضی هم در حکم حکومتی. حالا اینجا به عنوان صفت قاضی، این مگه مسئله نزاع طرفین بود که پیش قاضی ببرن قاضی حکم بکنن؟ نه، این قاضی هم باید ایران هم بفهمد، وگرنه این مربوط به قضا نیست، این مربوط به حاکم است نه حکم، حالا به حکومت است. تو که حاکم این نظامی چرا فتوا میدی به چیزی که نمیدونی؟ خب این دیگه روشن کرده در چند جای فقه این روایت معتبر طرح میشود، هم در باب وضو، هم در باب حکم، هم درباره حاکم، هم درباره نکاح. در چهار جا در حداقل این روایت مورد استدلال است و حجت. همون لمه تفتی ما لا تعلم، تو که میگه من نمیدونم سوره مائده قبل نازل شده بعد نازل شده، چرا اینجور فتوا میدی؟ اگر مرادی فرمایید صاحب وسائل رضوان وسائل رو تو کتاب قضا نقل کرد، قابل استدلال هست، نه که حالا بگه این مربوط به قضا نیست، مربوط به حاکم است. نه، استدلال حضرت اینه که لبه تحکم به مالا تفتی به مالا تعلم، این شامل فقیه میشه، شامل حکم میشه، شامل حاکم میشه، شامل ما هم میشه که داریم بحث میکنیم. پس این روایت از چند جهت یه نورانیتی دارد که قابل استدلاله. اما بحثایی که مربوط به روایات باب تحریم به وسیله تحریم نکاح کتابی است، بله وقتی که ولی مسلمین میتونه تنبیه هم بکنه، حکم هم جاری بکنه. حالا اگر غاصبی آمده جلوی کسی رو گرفته، آخه این در یکی از روایات دارد که آخه شما ها رفتید در خانه ما رو بستید، اگه شما نرفته بودی او رو تقویت نمی کردی که در خانه ما بسته می شد، همین ها رفتن دیگه. اون روز برزون رسید این رساله العجب تو مجموعه کنز الفوائد کراجکی همینه. این بزرگوار اسم این رساله خیلی مفصل نیست، اصلا اسم رساله رو گذاشت العجب، عجبان عجبان، مثل که قوانین رو گفتن قوانین، چون همه بحث قانون و قانون اینه، فصول رو گفتن فصول، بنگه فصلون 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 اینه، قانون مرحوم بو علی رو گفتن قانون، چون قانون و قانون و قانون اینه. این رساله اصلا اسمش عجبه. این میگوید به این که روزی در همین مدینه بانوی که در جهان اسلام دومی ندارد چندین شب و روز آمده از مردم کمک خواسته بیاد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یاری کنید، کسی جواب نداد. تو همین مدینه یه زنی پاشد گفت بیایید علی ابن ابی طالب رو بکشید، هزار نفر شمشیر کشیدن را که بیشتر آمدن. العجب در بعض دصوص بوشید مبارکه امام صادق، همون شما رفتید در خانه عموی، در خانه ما بسته شد دیگر، یعنی ما که آماده بودیم برای امامت، همین ها رفتن سقیفه رو تشکیل دادن دیگر. اینا استحقاق خیلی بدتر از این داشتن. منتها آدم تبرک می جوید به پای علی سلام الله علیه، ولی این حقی ندارد اصلا. حالا این حالا چون سرش سی بود برای تنبیه او که بعدا ما باید این کار رو بکنه دیند. غرض اینه که حداقل در چهار جای از بحث‌های عمیق فقهی این روایت جا دارد، چون که جا بهش استدلال می‌کردن. گاهی برخی ها یک استنباطی میکنن که باعث لبخند معصوم سلام الله علیه میشود، که این رو قبلا روایت رو خوندیم، وسائل جلد 20 صفحه 534 روایت 3 باب 1. این باب 1 رو مرحوم صاحب وسائل از وجود روایت از مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد. روایت سوم اینه: و ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن فضال، ان الحسن ابن جهم قال قال لی ابو الحسن الرضا علیه السلام. حضرت گاهی مسائل رو با بعض شاگردانشون در میان می‌داشتن، اونا رو امتحان می‌کردن، گاهی لبخند می‌زدن. قال لی ابو الحسن الرضا علیه السلام: یا ابو محمد، ما تقول فی رجل تزوج نصرانیتن علی مسلمتن. این سال یه مرد مسلمانی است، یه زن مسلمه دارد، رفته یه زن مسیحی رو گرفته. پس اون ظرافتی که حضرت اعمال کرده است نباید مقفول باشد. حضرت دارد این رو امتحان میکند. نفرمود نکاح کتابیه چطوره؟ همون یک کسی مردی زن مسلمان دارد اما رفته زن غیر مسلمان گرفته، اینجا تکلیفش چیه؟ هیچ، یعنی هیچ، هیچ ارتباطی با ازدواج ابتدایی با مسلمان نداره. حالا ممکنه که ازدواج ابتدایی جایز باشه، اما کسی که زن مسلمان داره نمیتونه رقوع یا هوو بیاره. اگر هم این روایت دلالت بر نهی بکند، درباره هوا آوردنه. هیچ، یعنی هیچ، هیچ ارتباطی با ما نداره. اما حضرت با لبخند دارد با این برخورد میکنند. این متوجه نشده که محور سوال چرا اینجور پیچدار است. سوال نکرده که آیا مرد مسلمان میتواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند یا نه. سوال کرده کسی زن مسلمان دارد، رفته یه هووی غیر مسلمان آورده، حکمش چیه؟ تزوج نصرانیتن علی مسلمتن. وقتی به حسن ابن جهم این فرمایش فرمود، حسن ابن جهم عرض کرد که جل تو فداک و ما قولی بین یدک، در محضر شما من چی عرض کنم؟ قال علیه السلام: لتقولن، بگو، فإن ذلک یعلم به قولی، بعدن قول منم معلوم میشه، یا به وسیله همین حرف قول من معلوم میشه. قلت لا یجوز تزویج نصرانیت علا مسلمتن ولا غیر مسلمه. این حالا دیگه حساب برگشت، گفت چه هوو باشه چه هوو نباشه، این ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان جایز نیست. وجود مبارک حضرت فرمود ولمه، چرا جایز نیست اولا، چرا به این اطلاق جایز نیست ثانیا. قلت لقول الله عز و جل: ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنن. با آیه سوره بارک استدلال بغیر استدلال کرد که با زن مشرکه نمیشه ازدواج کرد. حضرت فرمود: فما تقولوا فی هذه الآیه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم. با این آیه چی میگید؟ ما که سوالمون درباره نصرانی بود، شما درباره مشرک جواب دادید، این آیه رو چیکار میکنید؟ حسن بن جهم میگوید: فقوله ولا تنکه المشرکات نسخت هذه الآیه. اون لا تنکهو ناسخ المحسنات است. فتبسم. حضرت فرمود این خیلی بیراه است، این لبخندی زد و ساکت شد. خب اولا اون مال مشرک است، یک. ثانیا او خیلی قبل از این آیه محسنات نازل شد، دو. محور اصلی هم ازدواج نصرانیه علا مسلمتن است، نه مطلقا این سه. خب چگونه آیه سوره مبارکه بقره که قبل از آیه مائده نازل شد میشه ناسخ؟ اولا چگونه نهی از ازدواج با مشرکه ناسخ آیه جواز ازدواج با اهل کتاب از ثانیان؟ لذا حضرت خنده کرد، یعنی این چه نحوه فهمیدن و استدلال کردنی است. خب همین تبسمش کافی بود برای فهموندن دیگه، هم خود او فهمید که بیراه رفته است، هم ما حالا میفهمیم فرمایش حضرت اینه. خب اما این بخشایی که مربوط به سوره مبارکه چیز تناسب بین آیه مائده و سوره ممتحنه است، روایت شش باب دو، روایت شش باب دو، علی ابن الحسین المرتضی فی رسالت المحکم و المتشابه نقلن من تفسیر نعمانی به اسناد هلآتی ان علی ابن علیه السلام این است. حضرت فرمود آیات تفسیر میکردن دیگه، که بعضی آیات ناسخن، بعضی آیات منسوخن، بعضی آیات نه ناسخن نه منسوخن، بعضی آیات نصفشون منسوخ است نصفشون منسوخ نیست، اقسام آیات برام میکنن که کدوم آیه منسوخ نیست، کدوم آیه ناسخ نیست، کدوم آیه نصفش ناسخ است، کدوم آیه نصفش ناسخ نیست، یعنی ذکر. فرمود و اما الآیات التی نصفها منسوخون و نصفها متروکون به حالهی لم ینسخ و ما جاء من الرخصت فی العزیمه فقولوا تعالی. اون آیه که نصفش منسوخه نصفش منسوخ نیست اینه. فرمود ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکت ولو اعجبتکم. این نیمه اول آیه. بنابر اینکه مشرک شامل حال اهل کتاب هم بشود، برای اینکه یه عده ثنویان یه عده تثلیثیان یه عده تثنییان، قالت اليهود عزیر الله قالت المسيح نصارى المسيح ابن الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، مال مسیحیت است. در قبال این اونا هم که کافر شدن برای اینکه گفتن عزیر ابن الله، بالاخره کافر هستن، حالا عنوان مشرک بر اینا اطلاق نشه. حالا برفرض هم اگر کسی بگوید اینها مشرکن، این منسوخ با آیه سوره مبارکه مائده است. فرمود صدر این که دارد با زنهای مشرک ازدواج نکنید با آیه سوره مبارکه مائده نقص شده است. و ذالک ان المسلمین کانوا ینکحون فی اهل الکتاب من الیهود و النصارا و ینکحونهم، با اونا ازدواج میکردن، زن میدادن، زن میگرفتن. خب حالا زن میدادن، زن میگرفتن، این در خوره قضا درست کنه یا نکنه؟ این چه حرفایی بود که قبلا مرحوم صاحب جواد نرم میکرد که الیوم اهل لکم و طیبات، این طیبات جو گندمه. حضرت فرمود قبلا زن میدادن، زن میگرفتن، خب این زن خون غذا درست میکرد یا نمیکرد؟ قبلا آلوده بود، الان آلوده نبود، از محسنات این طوره دیگه. خب فرمود به این که این آیه صدرش این بود، حتی نزلت هذه الآیه، یعنی لا تنکه که آمده، حتی نزلت هذه الآیه نهی کرده است ان ینکح المسلم من المشرک او یونیکهو لهو، اونا رو به عنوان دامادی قبول کنن، به اونا زن بدن. ثم قال تعالی فی سوره المائده ما نسخ هذه الآیه، قبلا با مشرکین رابطه زن و شوهر داشتن، بالاخره همه تو مکه بودن دیگه، ازدواج میکردن دیگه. آیه سوره بقره که آمد نهی کرد، آیه سوره مبارکه مائده که آمد درباره اهل کتاب تجویز کرد، فرمود ثم قال تعالی فی سوره المائده ما نسخ هذه الآیه را فقال و تعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و تعامكم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم فأطلق الله مناكحتهن بعد ان کان نها و ترک قوله و لا تنکه المشرکین حتی یؤمنوا علی حاله، یا ترک این را و لم ینسخه. پس آیه سوره مبارکه بقره 22-21 یه بخشش نسخ شده یه بخشش نسخ نشده. اون بخشی که فرمود زن یهودیه یا مسیحیه نگیرید اون نسخ شده، اون بخشی که فرمود به مرد مسیحی یا یهودی زن ندهید اون باقی مونده. خب این بسترها در نسخ شده به وسیله این. بنابراین آیاتی که همه اینا فرمودن اون لا تمسکو، اون مال سکسور مال که ممتحن است، اون مال قبله. پس این بحث صاحب جواهری که واقعا این سلطان فقه هست، یعنی این طور نیست که یه مطلبی رو که قبول کرده بدون اعتنای به ادله دیگری همینطور فتوا خودشون نرم کنن. این واقعا جانبداری کرده. کسی اول نگاه میکند خیال میکند ایشون میخواد نظر بده به به من، همه ادله که قائلان به من بهش استدلال کردن در کمال استیفا نقل کرده، این در مقام اول. بعد آمد در مقام ثانی همه اینها رد کرده. والحمدلله.